بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و کذا یعذر الذکران المجتمعان تحت ازار واحد. بحث در حد لوات بود، مباحثی مطرح کرد. آخرین بحثش این است که اگر دو تا مرد به صورت لخت و عریان در زیر یک لحاف بخوابند، این تعذیر داره ولو هیچ عملی هم انجام ندادن، خود این زیر لحاف خوابیدن هم مجازات داره. البته مجازاتش از 30 ضرب شلاق تا 99 ضرب شلاقه. تعذیره به مصلحت حاکمه، به حد 100 ضربه نیست، تعذیر. یک قیدی در اینجا مطرحه، اون قیدی نشه محرم نباشند. اگر محرم باشند زیر یک لحاف خوابیدن اشکال نداره. ایشون میگه خب این چه خصوصیتی داره، مثلا دو تا پسرمو با هم خوابیدن این تعذیر نشند، اونم به این شکلی که توضیح دادیم، مجردن یعنی لخت و عریان. ایشون میفرماید باید یا این قید رو برداریم، چون اونها هم خصوصیتی در اون نیست. اگر بحث شهوت در اونجا هم هست، فقط به تبعیت روایت این نکته رو آوردن. مرحوم شهید ثانی میفرماید یا باید این قید رو برداریم یا محرم اونجا به محرم خاصی معنا کنیم، محرم هایی که تحیید شهوت در اونها نادره، مثلا پدر و پسر، مثلا دو برادر، اینجاها مثلا مطرح کنیم. چه مثلا لو فرزه یکی مؤنث بود، محرم بود، نمیتونست با هم ازدواج کنند، در اونجاها قید بزنیم. محرمی که به این نحوه است، در خیشاوندی که به این نحوه است، رحمی که لو فرزه یکی مؤنث باشه محرم می شد، اونجاها بگیم نه تعذیر نداره. لاچن غیر این مورد ولو از اقربا و خیشاوندها باشه این تعذیر جا داره، چون این یک بحث زیاد تعبدی هم نیست که بگیم تعبدم مثلا این کار حرامه. این به خاطر مانع شدن از تحییج شهوت دیگه. این در بحث خیشاوندا هم مطرح میشه، فقط در یه بحثی مثل پدر و پسر و اینها مطرح نمیشه. در اونها هم اگر به ندره مطرح بشه، اونجا هم باید بگیم حرامه، بلکه حرام شدیده. خب اینو بخونیم. یعذر الذکران، دو تا مذکر تعذیر میخورند، اون دوتا مذکری که المجتمعان تحت ازار واحد، در یک لحاف خوابیدن جمع شدن، مجردین، در حالی که لختن، مجرد یعنی لختی، و لیس بینهما رحمون، بینشون هم خیشاوندی نیست. این قید و توضیح میخواستم بدم. ای گرابتون، یعنی خیشاوندی باشه مفهومش این است تعذیر نمیخوره، مفهوم متن لومین. خب تعذیر میخوره چه مقدار؟ من 30 صوتا الى 99، 30 شلاق تا 99، علل مشهور اینه. خب چرا 99؟ گفتن خب کمتر از حد باشه تا تعذیر صدق کنه. حد کامل منظور حد کامل زنا مرادشونه. اما تهدید هو فی جانب زیاده، اما که این تعذیر رو در جانب در طرف زیادت محدود کردن به 99، فلانه لیس به فعلن، چون این خابیدن در زیر لحاف فعلی نیست، یوجب الحد کاملا، سبب حد کامل بشه. حد کامل سببش نمیشه، مثلا مثل حتی تفخیزم نیست 100 ضرب شلاق بخوره. اینجا فلا یبلغ به، پس به حد نباید برسه، به همین خاطر 99 گفتن. اول علاوه اینجا روایت هم هست، یعنی زیاد به اون نمیشه تأکید کرد، چون اگر به اون تأکید کنی میگیم 75 هم حده، 80 هم حده. اینجا چرا با حد زنا سنجیدن؟ در هر حال ولی قول صادق علیه السلام فی المرأتین تنامان فی صوب واحد، به خاطر روایت امام صادق چه فرمود دو تا زنی چه در یک پارچه ای خابیده بودن، زیر یک پارچه واحدی خابیده بودن، لختت من دیگه فقال تزربان، اینا رو شلاق میزنیم، فقلت حدن، سوال پرسید راوی چه به عنوان حد شلاق میزنی؟ قال لا، فرمود نه حد نه. و چذا قال فر رجلین، همچنین فرمود در رابطه با مردم امام صادق این گونه فرمود. و فی روایت ابن سنان انه یجلدان حدن غیر صوت واحد، به مقدار حد شلاق میزنن غیر از یک شلاق، یعنی حد غیر یک شلاق میزنن. خب این از طرف زیادت. اما فی جانب نقیصه، اما از طرف اون نقصان چیکار میکنن؟ میفرماید فل روایت سلیمان ابن هلال عنه چه فرمود یزربان سلاسین صوتن، 30 شلاق میخوره، خب 30 ضرب شلاق. در اون روایت فرموده 99 تا، در این روایت فرموده 30 تا. خب وجه الجمعش چیه؟ وجه الجمعش این است که بین این دو حد، و یعنی از حد اینجا به معنی حد اصلاحی نیست، بین این دو مرز رو، از 30 تا 99. و طریق الجمع الرجوع فی ما بین الحدین لا رأی الحاکم، طریق جمع بین این دو روایت این است بین این دو حد و مراجعه میکنیم به رأی حاکم، یعنی حاکم هر مصلحت دونست از 30 تا 99 همونو اجرا میکنیم. خب شهید اول یه نکته ای هم اینجا قید زده بود، از خیشاوندان نباشه، پس معلومه از خیشاوندان باشه این تعذیر رو نداره. و تقیید به نفی رحم بینهما، این چه قید زد رحمی بینشون نباشد، خیشاوندی بینشون نباشد، این قید رو ذکره المصنف چه غیره، مصنف غیر مصنف ذکر کرده مثل تبعاً للروایت، به خاطر تبعیت از روایت، چون در روایت این قید اومده. و یشکل، میگه این قید یه مقدار مشکل هست قبول کنیم، چون خب فعل حرامی نیست آخه، با توجه به روایات دیگر این فعل حرامی نیست، مطلق الرحم لا یوجب تجویز ذالک، هر خیشاوندی که مجوز این نیست این گونه بخوابن، در یک لخت بخوابن در زیر یک لحافی. فل اولا ترچل قید، اون قید رو ما مفهومشو نمیفهمیم ولو در روایت اومده، با توجه به روایات دیگه چه مضمونش این است، خب این کار حلالی نیست، پس اینو قید رو ترک کنیم. او به تقیید به کون الفعل محرمن، یا قید بزنیم به این چه این فعل، یعنی زیر لحاف خوابیدن با خیشاوند زمانی هست که محرم باشه، یعنی محرم درست کن باشه، اینجا محرم به معنای حرام نیست، یعنی این فعل یعنی زیر لحاف خوابیدن خیشاوند به شکل محرمی باشه، یعنی یحرم النکاح باشه. این محرمی هم این گونه توجیه کردن چه اگر زن بود یکی میتونست ازدواج کنه، اون وقت نه نمیشه زیر لحاف بخوابن، اگر ولی زن بود یکی فرض کنیم نمیتونست بازم ازدواج کنه، مثلا دو برادر با هم خوابیدن، اگر یکی هم زن بود میشد برادر خواهر، پدر و پسر خوابیدن، اگر یکی زن بود میشد یا مادر و پسر یا میشد پدر و دختر. در این گونه حالا تعذیر نمیخوره، لاچن در حالات دیگر تعذیر میخوره. خب اینم تمام شد. دومین حدی که در این فصل میخونه سحقه، در مشهور سحق بعضی ها استعمال میکنن، اونی که صحیحه از لحاظ لغت سحقه، سحق به فتح سینه. مساحقه مثل لوات مرده هاست در زن، اما اینجا دیگه دخول بحثش نیست، اینجا بحث یه نوع تماس دو آلت جنسی است. این مساحقم اولا حرامه، حدش هم 100 ضرب شلاقه، و بعضی البته گفتن اگر یک زن شوهردار این کارو بکنه رجم میشه، یعنی مثل زناست رجمه. لاچن اونی که معروف و مشهوره اینه که مساحقه حدش 100 ضرب شلاقه. همون بحث های قبلی هم اینجا مطرحه، آیا در سومی کشته میشه یا در چهارمی کشته میشه، این بحث مطرحه. توبه کند قبل از بیانه، این یه بحثش، همونها تکرار همینجاست، یعنی یک بحث جدیدی نیست، فقط بحث جدیدش خود مساحقه است و حکمشه. و سحقو یثبتو به شهادت اربعت رجال، با چهار مرد ثابت میشه، چهار مرد عادل. لا به شهادت نسا منفردات، با شهادت زن مستقلن زنها فقط شهادت بدن نه، ثابت نمیشه. میدونید که زنها شهادتشون در امور مالیه، اونم به ذمیمه، یعنی با ذمیمه مرد، یک مرد شاهد باشه، دوتا زن بگن چه این به این بدهکاره، من دیدم که این مثلا کالا رو خرید سمن رو نداد گفت نسیه. اینجا شهادت زنها هم مورد قبوله، یکی در امور مالیه، یکی هم در اموری که لا یعلم و املا من قبله ها، فقط از طرف زنها فهمیده میشه، اونها میتونن شهادت بدن. این دو مورد شهادت زنها، البته در این مورد دوم مستقلم شهادت میتونن بدن نه زمینه. یکی هم در یه بحث زنا هست که قبلا خوندیم، به شکل رجم نه، به شکل جلد، یعنی اون حدی که جلد اثبات کنه میتونن شهادت بدن. اما در این بحث ما نحنفی، در بحث سحق و مساحقه نه، زنها شهادتشون قبول نیست. منفردات چه به شکل منفرد باشن ولا منظمات یا ذمیمه بشن، هیچ کدام شهادت زنها در این بحث قبول نیست. خب پس سحق ثابت میشه با بینه، بینهش هم چهار تا مرد. اول اقرار، یا چهار بار اقرار کنه، من البته اقرارم شرایط اقرار رو در کتاب الاقرار خونده اید، ولیکن شهید ثانی دوباره این شرایط رو برای ما بازگو میکنه در هر جایی که بحث اقرار میاد. من البالغه، اقرار از طرف زن بالغه باشد، پس صغیره اقرار کنه نافذ نیست، رشیده باشد، عاقله باشد، یعنی صفیح اقرار کند نافذ نیست، رشد در مقابل جنون و سفهه، حره باشد و مختاره باشد، مکرهه باشد نافذ نیست، مثل چز زناده که در بحث قبلی هم همینها بود. و حده مئت و جلدته، حد سحق 100 ضربه است. حرتن کاند کل واحدت من هما، هر دوتاشون حر باشن، آزاد باشن، او امتن یا هر دوتاشون کنیز باشن، مسلمتن او کافرتن، محسنتن او غیر محسنتن، محسنه هم میشه خوند، محزنه هم میشه، بلفت هم میشه خوند. البته شهید زانی بلفت اینجا گفته، ولی در لغت هر دو است، به اعتباراتی هم محسنه میشه، به اعتباراتی هم محسن. فاعلتن و مفعولتن، فرق نمی کنه این جرمی که انجام دادن، یکی فاعل باشه یکی مفعول باشه. ممکنه این سوال پیش بیاد چه آخه در سحق، ببخشید در سحق، فاعل و مفعول رو چجور میشه شناخت؟ هر دو تماس بدنیه دیگه، دخولی در کار نیست، بگیم داخل کننده فاعل، مدخول بها مدخول چیز مفعوله. اینجا چند اعتبار گفتن، اونی که اول شروع کرده فاعله، یا اونی که بالاست فاعله، این اعتبارات رو گفتن. در هر حال چه فاعل باشد چه مفعول باشد همین حد رو داره. طبق این بیانات پس چنیز هم 100 ضربه شلاق میخوره. خب در زنا گفتیم چنیز 50 ضربه، اینجا پس چرا گفتیم صد ضربه؟ میگه لا ينتصف هنا في حق الامه، اینجا نصف نمیشه چون روایت مطلق اومده. و یقبل دعواها، اگر کنیزی بیاد بده چه مولای من اینو منو مجبور کرد به این چه مصاحبه بکنم، این حرفش قبول است. در اونجا هم نخوندیم ما این بحث رو چون بحث کنیز بود. یقبل دعواها، ادعای این کنیز مورد قبول است، ادعا کند چه چیزی رو؟ اکراه، اکراه مفعول دعواست، ادعا کند چه مکره شده از طرف مولایش، مثل عبد دیگه، یعنی مولات زن مولا، زن مولا کنیزش رو مجبور کرده به مصاحبه. وقتی میخواییم شلاق بزنیم میگه منو مجبور کرده این زن چون مولای منه، من نمیتونستم تبعیت نکنم. میگه ادعاش مورد قبوله، مثل عبد چه در بحث عبد بود. اینا رو اونجا توضیح نداده بودم چون نخونده بودیم. کل زالج، همه اینها در صورتی است که مع بلوغها و عقلها، بالغ باشه و عاقل باشه. پس این چون اینجا بالغ و عاقل رو نگفت، آخه مسلمتن کافرتن محسنتن شهید اول نگفت، شهید ثانی گفت، ولیکن بحث اقرارم نیست فقط، کل زالج یعنی اگر با بینه هم اثبات بشه، اون بالغ و عاقل رو در اقرار گفت شهید ثانی. این کل زالج یعنی همه اینها چه فرق نمی کنه، مسلمان باشه کافر باشه، محسنه باشه غیر محسنه باشه، یا عمه و غیر عمه باشه، همه اینها زمانیست که این زن چه این کار انجام داده بالغ باشه یا عاقل باشه. این بلوغ و عقل مربوط به حتی زنیست با بینه هم اثبات شده، چون اون بلوغ عقلی که قبلا مطرح کرد مربوط به مقره بود. این یعنی فرق نمی کنه، زنی که اثبات شده این جرم انجام داده مجازاتش در صورتی است که عاقل و بالغ باشه. پس فلو صاحقت المجنونتو، اگر یک دیوانه این کارو کرد، مصاحبه کرد، او صغیره یا یک صغیره مصاحبه کرد، عده بتا خواسته، فقط تعذیب میشه به دیگه، این حد و نداره، مصاحبه نداره. اما اگر یه بالغه‌ای با اینها این کارو کرد، یک طرفش بالغه بود، طرف بعدیش یا دیوانه بود یا صغیره بود، اون وقت بالغه رو حد میزنن. ولو صاحقت هما بالغتون، مصاحبه کند با این صغیره یا مجنونه یک زن بالغه‌ای، حدت، این زن بالغه حد میخوره، دونه هما، لاچن اون دوتا حد نمیخوره. خب این بیان فتوای مشهور. پس صد ضرب شلاق برای جرم سحق، ببخشید سحق. وقیل ترجم مع الاحسان، یه قولم این است این رجم میخوره اگر محسن باشه، یعنی اگر زن شوهردار این کارو بکنه باید سنسارش کنیم. ده قول صادق علیه السلام، حدها حد زانی، چون امام صادق فرمود که حد مصاحبه حد زانیه. خب چجور در زانی زنای محسن رجمه؟ طبق این بیان باید بگیم زنای سحق محسن هم رجمه. و رده، این استدلال مردوده. چرا؟ چون این حد زانی کدوم حدو میخواد بجه؟ آیا رجم رو میخواد بجه؟ جلد رو میخواد بجه؟ قتل رو میخواد بجه؟ به انهو اعم من الرجم، این حد زانی اعمه، فیهملو علی الجلد. درسته اگر روایات دیگر نداشتیم هم معنی شما رو معنا میکردیم، چه میگفتیم در هر مرتبه ای همان، اگر زنای محسن چیه؟ مصاحبه محسن هم همونه. اما چون روایات دیگر داریم این جا رو باید حمل کنیم، این نکته رو دقت کنید، حمل در جای میگن چه خلاف ظاهره، یعنی ظاهر این روایت همین رجبه، نباید فرار کنیم از ظاهر روایت، اما چون مقابلش روایات دیگری داریم فیهملو علی الجلد، حمل میکنیم، این رو میگوییم منظور از حد و زانی یعنی شلاخ، جمعاً بین الاخبار، تا بین همه این اخبار جمع کنی. خب تمام شد. الان از این به بعد دیگه جاده آسفالت میشه، همه مباحثی که قبلا بود الان تکرار میکنه. و تقتل المساحقت فی الرابعه، در مساحقه، مساحقتو بخوانید، مساحقه یعنی اسم فاعل، سحق کننده، مصدر نیست به معنای عمل مساحقه. این زنی که سحق کرده، مساحقه کرده، اینو میکشند. تقتل المساحقتو فی الرابعه، در چهارمی میکشند، یعنی سه بار اگر صد ضربه شلاق زده هم بهش، در چهارمی دیگه میکشند. لو تکرر حد و سلاست، اگر حد سه بار تکرار شد. و ظاهرهم هنا عدم الخلاف، چون دیگه گیله و گیلوی نداره، ظاهرش اینجا این است اختلاف دیگه نیست بین فقها. و این حکم ناف به قتل زانی و لائت فی الثالثه، ولو حکم کنیم به این که زانی رو لواط کننده رو در سومی میکشیم، در اینجا انگار همه قبول دارن که در چهارمی کشته میشه. چم اتفق فی عبارت المصنف، چنانچه در عبارت مصنف اینگونه بود که قتل فی الثالثه بود در بحث لواط، در زنا هم به شرح زن، اما در سحق انگار اختلافی در کار نیست. این تمام. ولو تابت قبل البینه، اگر قبل از بینه توبه کند، خود زن بره پیش حاکم یک بار اقرار کنه بجه که من دیگه دست از این کارها کشیدم، و بعدم معلوم بشه دست از این کارها کشیده واقعا، بعدن شاهدهای بیایم پیش او، پیش حاکم، این بینه دیگه تأثیر نداره. لو تابت قبل البینه سقط الحد. لا ازا تابت بعدها، نه جایی که توبه کند بعد از بینه. این قبلن هم بود، در زنا هم بود این بحث، در لواط هم بود. و یتخیر الامام لو تابت بعد الاقرار، اگر بعد از اقرار توبه کند، امام مخیره چه اجرا کند یا عفو کند، چه زنا و لواط، همین بحث هم اونجا هم. بحث اول ما امروز این بود که دو تا مرد در زیر یک لحاف لخت بخوابن تعذیر داره، همون بحث اینجا هم هست، دو تا زن در زیر لحاف لخت بخوابن تعذیر داره. و همچنین غیر از این بحث، همون قید اقربا بودن نبودن هم اینجا هست، همون توجیهات هم اینجا هست. تو از زرال اجنبیت هم، ببین لغت اجنبی یعنی غیر اقربا، اجنبی اینجا در مقابل زیرحمه، دو تا اجنبی تعذیر میخورن، ازا تجرتا تحت ازارن، وقتی لخت باشن زیر یک لحاف، تجرتا یعنی لخت باشن. خب تو از زر به چه مقدار؟ تو از زر به ما لا یبلغ الحد، به اون مقدار که به حد نرسه، یعنی به صد ضربه نرسه. فا این عذرتا مع تکرار الفعل، اگر تعذیر خوردن این دوتا همراه با تکرار فعل، دوبار تعذیر خوردن، دوبار مثلا 60 شلاق زدن، 70 تا شلاق دادن، بار سوم صد ضربه شلاق میزنن، دیگه بار سوم تعذیر نیست، حدتا فی الثالثه، در بار سوم حد میخورن، دوباره معتاد شدن به این عمل، فا این عادتا عذرتا مرتن، بازم دوبار تعذیر میخورن، بار ششم عدتا فی الثالثه، و علی هذا ابدا، یعنی همیشه اینطوریه، اولی و دومی تعذیره، سومی حده. اما بعضیا گفتن نه، اون چون حد خورده دوتا ستا، در چهارمی دیگه باید کشته بشه، نه در چهارمی میشه در دوازدهمین عمل، و قیل تقتلان فی الثالثه و قیل فی الرابعه، در نهمین عمل یا در دوازدهمین عمل کشته باید بشه. در هر حال و المستند ضعیفون، مستند این روایه، این فتوا ضعیفه، و قد تقدم، و قبلا ما بحث کردیم وجه و تقیید بالاجنبیتین، چرا قید زده به غیر اقربا؟ چون در روایت بوده. لاچه ما گفتیم یا اینو باید قید رو نزنیم یا خود اقربا رو هم قید بزنیم. اقربایی که با هم محرمن. با هم محرمن هم فرضی. یعنی فرضی یکی مرد بود محرم می شدن. در اینجا این. خب مسئله دیگری که اینجا مطرح می کنه و مسئله عجیبی است و بحث های مسائل مستحدثه هم در اینجا میشه مطرح کرد. ادامه این مسئله توضیح بدم. یک زن شوهرداری با شوهر خودش زما کرده، بعد از این زما رفته با یک زن دیگری مصاحبه کرده. در این مصاحبه تماس دو فرج به هم نطفه شوهرش وارد شده به رحم این دختر. این دخترم مثلا باکره بوده، این دختر حامله شده. از زنا حامله نشده، از مصاحبه حامله شده. خب اینجا چیکار کنیم؟ اینجا اولا هر دو حد میخورن، حد سحق میخورن، هر دو صد ضربه شلاق میخورن. البته بعضیا گفتن این زن شوهردار در این فرض رجم میشه، سنگسار میشه، اما اونی که مشهوره اینه که هر دو حد میخورن. این یک. دوم، این چون باکره بوده و با این عمل خب بچه دار شده، بچه داری سبب میشه که بکارتش از بین بره، هین وضع حمل و اینها، باید مهر المثل بده. یعنی بر عهده این یکی میاد مهر المثل. ممکنه شخصی بیاد بگه چه خب هر دو با اختیار این کارو کردن، چرا مهر المثل؟ حد بخورن هر دو صد ضرب شلاق، چرا به این مهر المثل میدیم؟ ایشون میگه چه اینجا چون این سبب شده بکارت او از بین بره و دیهش هم مهر المثله. در زنا این مسئله نیست. اگر مردی با یه دختر باکره زنا کنه، اون مهر المثل رو به اون دختر باکره نمیده، شلاق میخورند و یا رد میشن، ولیکن اونجا دیگه مهر المثلی در کار نیست. چون اذن به زنا معناش اذن به پاره کردن بکارته، اما در اینجا مصاحبه با هم انجام دادن، این اذن در بکارت نیست، پاره کردن بکارت نیست. به همین خاطر اینها با هم قابل قیاس نیستن، پس اینجا باید مهر المثل هم بده. اونی چه گفتم قابل بحثه، این بچه است. این بچه مال چه کسیه؟ بچه مال مرد، این شبهه‌ای نیست، چون از نطفه اوست. بعضیا گفتن نه، مال مردم نباید باشه، الولد و للفراش. اینجا فراشی در کار نیسته، این زن همسر او نیسته، بگیم این بچه داخل این زن مال اون مرده. این الولد و للفراش در قبال زناست، یعنی اگر زنا باشد ولد نیست، در قبال ثبوت ولد نیست. یعنی معناش این است زنایی در کار باشد، چون فراش نیست، زنا زانیه فراش این مرد نیست، ولد مال مرد نمیشه، مربوط به اونجاست، نه مربوط به همه جا. پس نمیشه الولد و للفراش اینجا جاری کرد. اینجا اونی که جاری میکنه میگیم صاحب نطفه اینه. خب مادرش کدومشه؟ این چه واسطه در انتقال، یعنی زنش، این چه مادر نیست، چون از اون از نطفه او چه این بچه متکون نشده. یه احتمال هستی بدیم مادرش همونه، چه اون شخصی است که مصاحبه کرده با چه مادرشه. لاچن در شریعت ما مادر بودن منحصر است در این چه یا زوجه باشه یا کنیز باشه یا شبهه باشه. اینجا هیچ کدام نیست، نه کنیزه نه زوجه هست زنشه یا نه وتی به شبهه است. این یعنی مادر نمیشه اینجا اونو حساب کرد. البته در بحث های رحم اجاره‌ای که الان مستحدثه است، ممکنه این مباحث رو بیاییم دخالت بدهیم و اینجا یه نکاتی در بیاد. لاچن مطلب شهید ثانی نسیم مادر نیست. مادر نیست میدود، یعنی از همه ارث نمیبرن. اون پدرشه، یعنی از همه ارث میبره، محرمشه، نمیتونه با اون دختر ازدواج کنه. این احکام. پس میفرماید ولو وطع زوجته، اگر مردی زوجش رو وطع کنه، نزدیکی کنه، فصاحقت بکرن، اون زنه هم بیاد مصاحقه کنه با یه دختر باکره، فحملت البکرو، این دختر باکره حامله بشه، فالولدو للرجل، ایشون میفرماید این بچه مال اون مرده، مرد پدرشه، لانه مخلوق من مائه، چون از نطفه این مرد خلق شده، ولا موجب لانتفاعی هن، اینجا یک سببی نیست ما بگیم این بچه لانتفاع الولد انهو، سببش زنا، زنا نکرده چه این مرد، زنا باشه بله، الولد للفراش، این الولد للفراش برای زناه، در مقابل زن، زنایی چی در کار نیست بگیم الولد للفراش، فلا یقده و کونها لیست فراشن له، اینجا ضرر نداره این بحث بیاییم بگیم این زن فراشش نیست. چرا ضرر نداره؟ چون زنایی در کار نیست، این در قبال زنا این حرفو گفته میشه. خب این بحث تمام. ولا یلحق به زوجه قطعن، قطعن به این زن خودش هم ملحق نیست این بچه، پس بچه مال پدرشه، به این زن خودش هم بچه زن خودش نیست. ایشون میگه ولا بالبچر علل اقوا، به باچره هم ملحق نیست علل اقوا. این علل اقوا نشون میده چه، ممکنه بعضی از فقها ها میگن نه، مادرش همین باچره است که در رحم های اجاره ای، البته رحم اجاره ای نطفه رو از هر دو میارن، یا این رحم شبیه رحم اجاره ای است دیگه، چون در رحم های اجاره ای نطفه زن و شوهر رو در یک رحم دیگر میذارن، اینجا اینگونه نیست، نطفه مرده، لاچن از اون طرف مقابلش هم باچره است. اینجا ولی میشه مباحث رو مطرح کرد، به همه خاطر میگه علل اقوا. خب این بحث نسبش، نسب اون بچه، بحث کیفر و توحدانه، هر دو حد میخورن، هر دو زن، المرأتان حتی سحق، مصاحقه کردن دیگه، این عمل گناه کبیره رو انجام دادن، لعدم الفرق فیه بین المحسنه و غیرها، چون در سحق فرقی نیست محسنه باشه غیر محسنه، ولو دختر باکر است، خلاصه مصاحقه کرده دیگه، حد میخوره. اینم تمام. پس بحث نسبی، بحث کیفری، الان بحث حقوقی، آیا زامن است این زن بکارت او را یا زامن نیست؟ میفرماید و یلزمها المعتوعه زمان مهر المثل للبچ، اونی که وطی شده لازم است بر او چه چیزی رو؟ زمان مهر المثل رو بالباچره، یعنی این زوجه که وطی شده است، موتوعه، موتوعه از شوهرش، شوهرش رو وطی کرده بود دیگه، این زن موتوعه که الان اومده مصاحبه کرده، بر اون زن موتوعه لازم هست مهر المثل این دختر باکره رو بده، لانها سبب فی ذهاب عذرتها، چون پرده باکرش رو این سبب شده از بین بره، و دیتها مهر نسائها، دیه از بین بردن پرده بکارت هم در کتاب و دیات خواهیم خوند، اگر یه تصادفی اتفاق بیفته پرده بکارت یک دختری از بین بره، مهر المثل رو باید بدید، مهر هم مثل زنها این رو باید بده. خب اینجا یه سؤال مقدری رو میخواد شهید ثانی جواب بده، ولیست چه زانیت المتاوعه، مثل زن زناکار متاوعه نیست، متاوعه یعنی با اختیار خودش، متاوعه اسم فاعله، زن زناکاری که با اختیار خودش زنا کرده با یک مردی ولو باکره هم باشه، مرد پرده بکارتش از بین برده باشد، لاکن اینجا ضمانت حقوقی نیست، چرا پس در مصاحبه هست؟ میگه به خاطر اینکه در اینجا اذن به زنا، اذن به ازاله هم هست، لان زانیه اذنت فی الافتزاز، چون زانیه اذن داده در افتزاز، یعنی ازاله، ازاله پرده بکارت و اذن داده با این زنا دادن، بخلاف حاضهی، برخلاف مساهگه، چه مساهگه فقط تماس بود، نه از بین بردن پرده بکارت. خب این احکام، احکام حقوقی، کیفری، نسبی تمام شد. اما یه قول غیر مشهوری هم اینجا هست، وقیل ترجم الموتوعه. این زن موتوعه را چه شوهر، با شوهرش وطی شده، اینو رزم میکنن، اینو فقط به شلاخ قناعت نمیکنن، استنادن الى روایت ضعیف السند، چه روایت ضعیف السند، مخالفت لما دل على عدم رجم المساهقه مطلقا. این روایت ضعیف السند مخالف است با ادله‌ای که دلالت میکند هیچ وقت مساهقه رو رجم نمیکنند از اخبار صحیحه. یعنی ما روایات صحیحه داریم که مساهقه فقط صد ضربه شلاق، رجم نیست. پس نمیشه به این خبر ضعیف السند، هم سندن ضعیفه هم تعارض داره با اخبار صحیحه ای که مضمونش این است مساهقه رجم نداره، میذاریم کنار. خب و ابن ادریس نفل احکام الثلاثه. ابن ادریس این سه تا حکمی که خوندیم، فالولد للرجل و همچنین مهر المثل برای باکره و توحدان، همه اینها رو رد کرده، گفته رجز میشن، بچه مال پدر نیست و علاوه این مهر المثلی هم در کار نیست. اینو استدلالاش هم همون که ما در جواب دادیم موقت اول. اما این ستا حکم، منظور از ستا حکم، حد صد ضربه شلاق، کیفریش، نسبیش الحاق ولد به مرد، و حقوقیش هم ضمانت مهر المثل، همه اینها رو نفی کرده. اما رجم فلما ذکرنا، رجمو نفی کرده به خاطر اون چه ما ذکر کردیم، یعنی روایت ضعیفه‌ای داشت، با اینکه ابن ادریس علی به روایات خبر واحد عمل نمی‌کنه، لاکن اینجا به روایت صحیح استناد کرد. و اما الحاق الولد به رجل، اما اینکه این بچه رو به پدر ملحق میکنیم، ایشون رد کرده، میگه الولد للفراش، اینجا فراشی نیست، فلعدم ولادتی هلا فراشه، والولد للفراش، جواب دادیم که نه، اینجا الولد للفراش جاری نیست. و اما المهر، اما مهریه رو که مهر المثل باید بده، ایشون گفته فلعن البکره بقیون بالمتاوعه، چون خود این دختر باچره بقیون بل، خودش فرد فاسدیه به خاطر اینکه خودش متاوعت کرده، خودش با اختیار این کارو کرده، فلا مهر لهو، مهریه ای ندارد. و قد عرفت جوابه، جوابشو گفتیم که فرق میکنه این متاوعی چه در سحق است غیر از اون متاوعی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.